من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با علل اختلاف حدیث بود. عرض کردیم که ائمه ولایت بر تبلیغ دارن. عرض کردیم ولایت بر تبلیغ شامل بر کیفیت بیان و شامل بر کتمان میشه. اما این نکته رو مطرح کردم که اصل در انبیا و اولیاء الهی و سایر مردم حرمت کتمانه. خداوند میفهمد و از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه. ما به اونهایی که کتاب دادیم پیمان گرفتیم که لتبیننه للناس ولا تکتمونه، و نباید کتمان بکنید. کتمان معارف و حقایق دین حرامه. به خاطر این ادله که دلالت میکنه امام حق کتمان داره، اون ادله باید به قوتی باشه که بتونه این آیه رو تخصیص بزنه، و الا این آیه و آیات مشابه که بعضیاشو در جلسه قبل خوندم دلالت میکنه که کتمان معارف دین امر جایزی نیست، خصوصا از سوی انبیا و اولیاء الهی. ولی خدا که نمیتونه معارف دین رو کتمان کنه. اما در برابر یه روایاتی خوندیم که اون روایات دلالت میکرد بر این که امام فرمودند بله این امر به ما واگذاره، هازا اتا اونا فمنون او امسک به غیر حساب، بر شما سؤاله، بر ما وظیفه جواب دادن نیست، بخوام جواب میدیم نمیخوام جواب نمیدیم، این امر به ما واگذاره. که ادهی میگن اصلا روایات تفویض، تفویض در حوزه کتمانه نه تفویض در حوزه تشریع. به عبارت دیگه اون روایات تفویض که ما در بحث ولایت بر تشریع خوندیم، میگن در حقیقت اونی که به ائمه تفویض شده تفویض تبلیغه نه تفویض تشریع. خداوند متعال به امام تفویض کرده تبلیغ حکم. البته نگاه کنید دوستان، به این اندازه قابل پذیرشی که پیغمبر و امام در ارتباط با زمان مناسب و مکان مناسب و شرایط مناسب بیان حکم، بله اون میتونه انتخاب بکنه، ولی تأخیر بیان از وقت حاجت هم خودش امر قبیحی است. اما آیه قرآن میگه ما از اینها پیمان گرفتیم که لا تکتمونه، شما حق کتمان ندارید، شما نباید پنهان کنید. یا دیروز خوندم الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، که این آیه دلالت میکنه کتمان بر تقیه هم در امام معنا نداره، چون اگه کتمان بر تقیه خوف نفس باشه، این در حقیقت خشیتی است که قرآن این خشیت رو نفی کرده، گفته لا تخافون فی الله لومت لائم، خشیت از مردم ندارن و از غیر خدا نمیترسن. خب به خاطر این باید ببینیم که امر کتمان چگونه. شما اگه اجازه بدید من اول فرمایشات آیه سیستانی رو مطرح کنم، بعد نقدی که ما به این کلام داریم رو خدمتتون عرض میکنم. ولی تقریبا کلیت بحث اینه که ما به این راحتی نمیتونیم بگیم امام حق داره معارف دین رو کتمان کنه. اگرم حق کتمان داره، فقط در موسعات حق کتمان داره و در موارد خاص، و الا به صورت کلی امام حق کتمان احکام شرعی رو داشته باشه، این با ادله حرمت کتمان نمیسازه. من دیروز عرض کردم ادعی میگن ادله حرمت کتمان اختصاص به پیامبران داره و امامان رو شامل نمیشه، از این جهت خواستن بین این دو دلیل جمع کنن که بگن پیغمبر حق کتمان نداره ولی امام حق کتمان داره. این یه بحث بود که عرض کردم دیروز گفتم. ولی دو تا نکته وجود داره. و یه نکته اینه که اصلا این آیه آبی از تخصیص هست یا نیست. و از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه، این اصلا آبی از تخصیص هست یا نیست؟ چون لسانش لسان تخصیص بردار نیست که خدا میثاق گرفته است که کتمان نکنید مگه در فلان مورد. خداوند متعال البته در بعضی از موارد خب صریحا به پیغمبرش میگه کتمان نباید بکنی، بعدم میگه و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، یعنی همین الان باید بگی، اگه تأخیرم بندازی اصلا مورد قبول نیست. حالا اون یه امر خیلی مهمه، ولی در سایر مواردم پیغمبر و امام حق کتمان ندارن. یعنی اصلا آبی از تخصیصه که ما ببینیم تخصیص خورده یا نه. من اجازه بدید اول فرمایش ایشونو بگم بعد خودم تو این قصه اظهار نظر میکنم. یعنی ما در حقیقت این انشئنا عجبنا و انشئنا امسکنا، ما اگه بخوام جواب میدیم اگه بخوام جواب ندیم، این رو باید ناظر به موارد خاص بدانیم، مثل موسعات، مثل استحباب، مثل کراهت، مثل اونهایی که دانستنش فضل الزام نیست، مثل اونهایی که وقت حاجتش فرا نرسیده، مثل اونهایی که خیلی نتیجه عملی نداره. مثلا از امام یه چیزی میپرسه، امام میفهمن که خب مثل اون چیزایی که خود و خدا میخواد مکتوم بمونه. فرض کنید شب قدر رو از امام میپرسه دقیقا شما چرا تعیین نمی کنید مثلا شب قدر کیه، حضرت میفهمن که چه مشکلی داره حالا دو شب سه شب تو عبادت کنی، یه چیزی که خود خدا خواسته مکتوم بمونه. در غیر این صورت این که امام بتونه حکم الله رو کتمان کنه ولو للمصالح، امام حکیمه، بدون حکمت این کار رو نمی کنه، اما ولو للمصالح یعنی این چنین حقی، باید ببینیم این ثابته یا ثابت نیست. البته من روایاتشو دیروز خوندم، یه بار دیگه اگه بخوام عرض کنم، دو گروه روایات بر این مسئله دلالت میکنه. یکی روایات تفویض که حداقل تفویض، تفویض در تبلیغه، یعنی تفویض در تشریع رو نپذیریم، تفویض در تبلیغه. یکی هم همین روایتی که خوندیم، انشئنا عجبنا و انشئنا امسکنا، خدا گفته شما سوال کنید ولیس علینا الجواب، ما وظیفه جواب دادن نداریم، اگه بخوام جواب میدیم اگرم نخوام جواب نمیدیم. حالا یه جمع دیگه هم داره، من بعد از فرمایشات ایشون انشالله برمیگردم اینو مطرح میکنم. ایشون میفهمن که به هر حال یه ولایتی که وجود داره ولایت بر کتمانه. البته شاید حضرت آیت الله هم از یه انظار خودشون برگشته باشن، من اونو خبر ندارم، ما بر اساس همین تقریرات موجود داریم عرض میکنیم، کما این که ممکنه دوره بعد بعضی از این حرفا رو نگفتن دیگه، شاید نگفتن دوره بعدش شاهد بر این باشی که خود ایشون تجدید نظر کردن، نمیدونم، شاید این باشه. ایشون میفهمن که خب چرا ائمه کتمان میکردن، گفتن ما اگه خواستیم جواب میدیم اگه نخواستیم جواب نمیدیم، چرا کتمان میکردن؟ ایشون میفهمن اسباب کتمان یکیش مدارای با سائله. مدارای با سائل، به هر حال پیغمبر و امام اهل مدارا بودن. پیغمبر میفهمن امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض، خدا به من امر کرده که با مردم مدارا کنم همونطور که امر کرده که فرائض رو اتیان کنم. خب امام گاهی وقتا به مردم مدارا میکردن، چون مدارا میکردن گاهی وقتا حقیقت رو کتمان میکردن، حکم الله رو کتمان میکردن. خب چه ربطی بین مدارا و کتمان وجود داره؟ ایشون میفهمن عوامل مدارا متعدد بوده، بعضی از افرادی که حتی در حلقه اصحاب ائمه بودن، اینا بعضیشون جدید العهد به آشنایی با امام بودن، قبلا اینها پیش فقها اهل سنت درس خوندن، بعد ذهنیت هایی برای خودشون شکل گرفته. امام اگه از اول میخواستن دقیقا مرحق رو به اینها بگن، اینا اصلا تحملش رو نداشتن، پذیرش رو نداشتن. امام اصحاب خودشون رو پله پله به تدریج کم کم حقایق رو به تدریج به اینا میگفتن. در یه ادواری امام یه چیزایی رو بهشون نمیگفت، ولی در یه ادوار دیگه میگفت. این یکی از مصادیق مدارایی بوده که ائمه داشتن. حتی شما بزرگان از اصحاب ائمه مثل زراره، زراره قبلا پیش فقها اهل سنت درس میخون، اولی که با امام باقر آشنا شد زراره زمان امام صادق نبود، هم سوالاتش هم تفکرش هم نوع نگاهش به ائمه اصلا متفاوت بود. به خاطر این امام برای حتی اصحاب خودشون، اون اصحابی که به هر حال عمری با یه تفکری، با یه افکاری، با یه احکامی، با یه پیشفرضایی بزرگ شدن، امام بهشون مدارا میکردن، خورد خورد حقیقت رو بهشون میگفتن، یک جا نمیگفتن. به خاطر این شما در یه ادواری میبینید امام از خود زراره هم یه چیزی رو کتمان میکرد، ولی یه جاهایی میگفت. حالا به عنوان یه شاهد اون روایتی که دیروز اشاره کردم که زراره از امام صادق علیه السلام سوالی کرد و بعد امام فرمودن فردا بیای که من از رو کتاب برات بخونم، گفت که آقا فردا و از رو کتاب و گفته شما خلاصه بر من حجت، لازم نیست از رو کتاب بخونید، ازت بهت فرمودن بهت میگم فردا بیا تو از رو کتاب برات بخونم. حالا اون حدیثی نکات قشنگی داره، هم اجتماعی داره، هم اخلاقی داره، هم تربیتی داره، هم مباحثی از این دست داره. حدیث رو مفصل خودتون بخونید، نکات خیلی قشنگی داره این، ولی من حالا اون تیکه آخرش رو فقط میخوام بگم. بعد از این که فردا اومد پیش امام صادق علیه السلام، امام صادق با میبخشید امام باقر علیه السلام اومد، امام باقر با حضرت صادق اومدن، بعد امام باقر با حضرت صادق گفتن که این کتاب رو براش باز کن که زراره بخونه، و امام صادق هم باز کردن و امام باقر هم رفتن بخوابن، رفتن حضرت استراحت کن. خلاصه دیگه حالا اون مکالماتی که بین زراره و امام صادق گذشت، این سأل تو ابا جعفر عن الجد فقال ما اجد احدا قال فيه الا برأيه الا امير المؤمنين قلت اصلحك الله فما قال فيه امير المؤمنين قال اذا كان قدا. حضرت فرمودن که هر کس تو این قصه حرفی زده از پیش خودش گفته، حضرت فرمودن اگه فردا که شد بیا تا برات از رو کتاب بخونم، و گفت حدیثک احب الی من ان تقرأنی فی کتاب فقال لی الثانیه اسمع ما اقول لک، همینی که میگم گوش کن. و حالا اون قسمتی که محل بحث منه دقت کنید، این قسمت روایته، این قسمت روایت رو حضرت باقر که رفتن استراحت کنن، امام صادق بودن و امام صادق اون کتاب رو نشون دادن و منم یه تیکایش رو خوندم، و اون گفتگوی زراره و امام صادق هم جالبه. فلما اصبحتو لقیتو ابا جعفر، فردا من امام باقر رو دیدم. فقال لی اقرأت صحیفت الفرائض، خوندی صحیفه فرائض رو؟ فقلتو نعم. فقال کیف رأیت ما قرأت، چجوری دیدی اون صحیفه فرائض رو که خوندی؟ قال قلتو باطل لیس بشی، اونایی که خوندم همش باطل بود، هیچ چی نبود. این زراره است ها، زراره میگه اونایی که خوندم باطل بود لیس بشی، و خلاف من ناس علیه، این خلاف اون چیزیه که مردم برش هستن. مردم یعنی کی؟ یعنی عامه اهل سنت. قال حضرت باقر فرمودن فإن الذي رأيت والله يا زراره هو الحق، اونی که تو دیدی به خدا قسم حق بود. الذي رأيت املاء رسول الله، اونی که تو دیدی املاء پیغمبر بود، و خط علی بیده، اون املاء پیغمبر بود و نوشته حضرت امیر به دست ایشون بود. زراره میگه فعتان شیطان فوسوس فی صدری فقال و ما یدریه انه املاء رسول الله و خط علی بیده. امام باقر از کجا میگن این املاء پیغمبر بوده و خط حضرت علی بوده؟ فقال علی قبلا انتق یا زراره لا تشکن نه ود شیطان والله انک شککت، من قبل از اینکه حرف بزنم تو دلم شک کردم. از امام باقر از کجا میگن این املاء پیغمبر و خط حضرت امیره؟ حضرت فرمودن که زراره شک نکن، شیطان دوست داره تو شک کنی. و کیف لا ادری انه املاء رسول الله و خط علی به یده و قد حدثنی ابی ان جدی ان امیر المؤمنین حدثه او ذلک. من چجوری یقین نکنم در حالی که پدر من از جد من نقل کرده که امیر المؤمنین فرمودن که من این رو با دست خودم نوشتم و پیغمبر همین رو بر من املا کرده. حالا ببینید زراره‌ای که از اصحاب بسیار خوب و فقیه و جلیل القدر و بزرگواره، ایشون در اول عهدش به امام باقر و آشناییش با حضرت باقر به جهت اینکه پیش فقها اهل سنت درس خونده و سالها از اونها یه چیزی یاد گرفته، وقتی که امام باقر میگن اون صحیفه حضرت امیر رو خوندی و دیدی چجوری بود، میگه باطل بود لیسه بشه. خب امام باید با این مدارا کنن دیگه، یه دفعه نمیتونن بیان احکام الله رو بهش بگن، اینجا باید کم کم بگن، تدریجی بگن، کتمان کنن. حالا زراره به عنوان یه نمونه آوردیم. پس عوامل و اسباب کتمان چیه؟ مدارای با خلاصه همین اصحاب است. سبب دومی که ایشون مطرح میکنن، همه اینه که مطرح میکنن، شواهد داره. البته شواهدش ممکنه فراوان نباشه ولی بیشاهد نیست. نکته دومی که مطرح میکنن، بعضی از اصحاب ائمه خودشون استغراب میکردن، استبعاد میکردن که شما یه چیزی میگید که این همه عامه اهل سنت یه چیز دیگه میگن، و آیا تصور اینه که همه مردم دارن دروغ میگن و فقط شما راست میگید؟ یه چیز عجیبی، یعنی این همه جمعیت دارن دروغ به پیغمبر نسبت میدن. خود اصحاب ائمه گاهی وقتا سختشون بود، یعنی برایشون سخت بود که امام داره یه حرفی رو میزنه یا حکمی رو میگه در حالی که عامه مردم یه چیز دیگه میگن، و این که بپذیرن این همه مردم دارن به پیغمبر دروغ نسبت میدن، این برای بعضی از اصحاب ائمه هم سخت بود دیگه. این همه دروغو که نیستن دیگه، ما میبینیم اینا رو به صداقت، به امانت، به درستی، به نماز، به روزه، به حج، به التزامات دینی، بعد اینا بیان افتراء بر پیغمبرشون ببندن، این برای اصحاب ائمه هم سخت بود. ما شواهدی در روایات داریم که اصحاب ائمه میگفتن خب این همه مردم میگن اینطوری، بعد شما یه چیز دیگه میگید، این چجوری میشه؟ اون روایتی که قبلا هم شاید اشاره کردیم، روایت فکر کنم محمد ابن مسلم بود، قلت له به امام گفتم ما بالو اقوام یرون ان فلان و فلان ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یتهمون بالکذب فیجیء منکم خلافه. اینا متهمه به کذبم نیستن، از اصحاب پیغمبر که اصحاب صادق، آدمای درست، مورد اعتمادن، یه احادیثی از پیغمبر نقل میکنن، شما خلاف او رو دارید میگید. خب امام میبینه حتی اصحاب خودشون هم براشون سنگینه گاهی وقتا مسئله، که چجوری میشه این همه صحابه خوب از پیغمبر یه چیزایی نقل میکنن بعد شما خلافشون میگید؟ خب باید با مردم مدارا کنن دیگه. حتی برای اصحاب خودش امام باید کتمان کنه. کتمان یعنی باید به تدریج بگه، اینها باید کم کم آشنا بشن و آگاه بشن. امام به اینها باید توجه بده که وقتی که ما خلاف اونا رو میگیم، معنیش نیست که اونا دارن دروغ میگن، اونا ناسخ رو نشناختن، منسوخ رو نشناختن. در ذیل همین حدیث داره که حضرت فرمودن ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، اونایی که تو میگی متهمه به کذب نیستن، متهمه به کذب نیستن، ولی خب ناسخ و منسوخ رو نمیشناسن. اونا منسوخ رو گرفتن، از ناسخ بیخبرن. ما داریم ناسخ روایت رو میگیم. خب گاهی وقتا مدارای امام به خاطر همین بوده که این اصحاب براشون سخت بشه، نمیشه این همه مردم به پیغمبرشون دروغ ببندن، افرادی که ما اینا رو به درستی میشناسیم نمیتونیم اینا بپذیریم. اینجا امام کتمان میکردن و مدارا میکردن. ایشون دارن میفهمن که پس یکی از اسباب کتمان مداراست. علت این که امام مدارا میکرده چیه؟ این عامل دوم بود. عامل سوم میگه ایشون مطرح میکنه تفکر غلوه. به هر حال تفکر قلوب از زمان خود ائمه وجود داشته، ادهید حتی در زمان معصومین علیهم السلام از عهد امیرالمؤمنین ادهی نگاه قلوب آمیز داشتن تا عهد سایر ائمه و این تفکر قلوب وجود داشته، ادهی استعداد و ظرفیت این که امام رو در حد خودش نگه داشتن نبودن، یه دفعه تا امام جلوه میکرده کرامت میدیدن از امام مسائلی رو میدیدن، یه دفعه مثلا ادعای الوهیت میکردن، ادعای نبوت میکردن، یه مقاماتی برای امام قائل بودن که خود امام هم از اینها براءت میجستن. حالا مثل ابوالخطاب ها و اینها که بحث تلبیه به امام صادق و اینهاشون معروفه دیگه، لبیک جعفر میگفتن دیگه جایی که لبیک یا الله بگن و امثال اینها، و دیگه سایرینی که ادعای الوهیت میکردن و اینها برای ائمه. امام میدیدن بعضی ها اصلا استعداد نفسیشون بالا نیست، ظرفیت ندارن که امام بعضی از فضائلشون رو بگه، بعضی از کرامت ها رو بهشون نشون بده، یه دفعه مثلا امام رو میبرن تا خدایی، تا اون حد بالا میبرن. از این جهت حتی در احکام، نه تنها در عقاید، حتی در احکام امام گاهی وقتا بعضی از احکام رو برای اینها مطرح نمی کرد، چون اینها به عنوان شاهدی بر انظار خودشون می گرفتن. حالا حضرت آیت الله سیستانی به عنوان نمونه بحث قصر و اتمام در حائر حسینی و مسجد کوفه رو مطرح می کنن و می فهمن روایاتی داریم که نه، اونجا نماز رو باید قصر بخونید و اصلا مخیر بین قصر و اتمام نیستید، و ایشون میخوان بفهمن این که امام میگفتن فقط قصر بخونید به خاطر همین مبارزه با تفکرات غالیان بوده، چون اگه میگفتن اونجا میتونید تمام بخونید، میگفتن دیدید مثلا کربلا چه خبره، دیدید کوفه چیه. مثلا امام به خاطر کنترل و مدیریت اینا تا یه چیزی رو ببینن دیگه اصلا از حد خارج میشن، امام میگفتن که نه، اونجا باید نماز اصلا قصر بخونید. حتی بزرگان از اصحاب ائمه میگفتن که نه، اصلا حکم در اونجا قصر خوندنه و مخیر بین قصر و اتمام نیستیم. حالا اون تفکر غلو اینها میاد در چی؟ در ارتباط با احکام فقهی هم مطرح میشه دیگه، یعنی بعضی از احکام فقهی که ممکنه مورد سوء استفاده غالیان قرار بگیره، باز از اون بخوان برسن به اون حرفایی که خودشون میخواستن بزنن، و مثلا گاهی وقتا اصلا حج جو زیر سوال ببرن، حج چرا میرید، فرض میکنیم کربلا برید، یا یک کارهایی از این دست میخواستن بکنن، واجباتی رو نادیده بگیرن، امام برای کنترل اونها و مدیریت اونها در حقیقت گاهی وقتا کتمان میکردن یه چیزی رو، مثلا در اینجا اینکه شما مخیرید بین قصر و اتمام رو کتمان میکردن. البته اینجا حضرت های سیستانی نظریه رو در ارتباط با قصر و اتمام مطرح میکنن که البته میگن یه نظریه است، ایشون معتقدن که میفهمن به نظر ما اصلا قصر و اتمام همیشه جایزه، یعنی همیشه آدم مخیر بین قصر و اتمامه و در سفر لزوم قصر وجود نداره، و همون آیه فلیس علیکم جناحون ان تقصروا من الصلاة همون ظهور آیه درسته که شما هم میتونید قصر بخونید هم میتونید تمام بخونید در سفر و ضرورت نداره شما قصر بخونید، الا اینکه پیغمبر به خاطر تخفیف بر امت قصر میخوندن که مردم ببینن پیغمبرشون تمام میخونن اونا هم بخوان تمام بخونن، پیغمبر به خاطر اینکه مردم خب نگاه میکردن و میخواستن قصر میخوندن، ائمه هم به خاطر همین تخفیف بر امت و هدیه بر امت قصر میخوندن و تمام نمیخوندن، ولی باز مخالفین میدیدن ائمه قصر میخونن اونا اصرار داشتن اون شقشو عمل کنن، و الله حکم الله از اول تخییر بین قصر و اتمام در سفر، یعنی شما در مسافرت میتونید نماز رو تمام بخونید، میتونید نماز رو خلاصه شکسته بخونید. حالا شاید علتی هم که اگه ندانسته قصر رو تمام خوندید و اینا میگن اشکال نداره، چون فی الواقع اصلا وظیفه تخییری است، هم میشه قصد خون هم میشه اتمام خون. ایشون میفهمن نظریه ایست که تقریبا ترجیح میدن این نظریه رو همینجا در بحث قصر و اتمام، که کلن اصلا حکم الله تخییره در سفره نه الزام به قصره. ولی این هدیه ای از رسول الله بر امت بوده و چون هدیه ای از رسول الله بر امت بوده ائمه بر این سنت استمرار داشتن. خب نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که در مشاهد مشرفه یه چیز فوق‌العاده‌ای نیست دیگه، یعنی همون قصر و اتمامی که همیشه هست در مشاهد مشرفه هم هست دیگه، در اماکن اربعه که میگن شما مخیرید که قصر بخونید یا تمام بخونید، ایشون میفهمن همیشه مخیرید قصر بخونید یا تمام بخونید، الا اینکه در اون اماکن و مشاهد خود ائمه یا پیغمبر گاهی وقتا تمام میخوندن و الا یه مسئله خیلی خاصی نیست تخییر بین قصر و اتمام در اونجا. من اینو اضافه کنم، حالا این چون در باب کتمانه، مثلا پیغمبر بعضی از نوافل رو تو خونه میخوندن، مسجد نمیخوندن. از حضرت میپرسه که چرا مسجد نمیخونین؟ حضرت میگن که چون مردم میبینن بعد خودشون رو ملتزم میکنن، بهشون مثلا سخت میگذره، و ایشون تو خونه میخوندن و تو مسجد نمیخوندن که یه وقت افراد ببینن و خودشون رو ملزم به انجام بکنن و برشون سخت باشه. این کتمان در سیره است، یعنی گاهی وقتا یه مستحباتی رو امام یا پیغمبر انجام میدن ولی علی رؤوس الاشهاد هم انجام نمیدن، چون مردم ممکنه ببینن پیغمبرشون مثلا فلان کارو میکنه بخوان خودشون رو ملزم به این بکنن و بعد برای مردم سخت باشه، از این جهت انجام نمیدادن. ایشون میفهمن عامل چهارمی که برای مدارا وجود داشته، حالا ایشون هم مامان یه نظریه، منم بدون هیچ اظهار نظری فقط کلام ایشون رو نقل کردم که یه نظریه ایشون میگن ممکنه در مسئله وجود داشته و فتواشون این نیست دیگه، یه نظریه رو گفتن و لعلم از این نظریه برگشتن نمیدونم، ولی به هر حال میشه کار کرد روی این نظریه، یه چیز خیلی بعیدی گویا نیست. بسیار خوب، عامل چهارمی که ایشون برای کتمان در اینجا مطرح میکنن عبارت است از این که بعضی از شیعیان در حالی که از شیعیان هم بودن ائمه رو به اون مقاماتی که امروز ما میشناسیم نمیشناختن، یعنی معتقد بودن که ائمه هم فقیهی مثل سایر فقهان اما افقه فقهان، یعنی مثلا امام صادق اعلم از مالک بودن ولی امام صادق هم یه فقیهی بودن، مالک هم یه فقیه بوده مثل فقهایی که رتبه های مختلف دارن ولی یکی افقهه. علت این که امام صادق رو ازشون نقل حدیث میکردن یا به احادیثشون عمل میکردن چون اینها رو در حقیقت اعلم و افقه میدونستن و معنیشی نبوده که حالا امام هرچی که میگن مصیبه. ایشون فهمن عده‌ای از شیعیان حتی ائمه رو در بعضی از آرا و افکارشون معتقد بودن اشتباه میکردن، به هر حال امام هم مثل سایرین یه کبریاتی بوده، یه تطبیقاتی رو انجام داده، لعل در یه جایی هم اشتباه کرده، امام هیچ بعدی هم نداره. ایشون میفهمن که اینم شواهدی داریم که بعضی از شیعیان در اون زمان برای امام این رتبه و مقام رو قائل نبودند که مثلا امام هرچی که میگن علم الله، علم لدنیه، از ناحیه پروردگار، علم بی خطاست، امام نه در دریافت نه در بیان هیچ اشتباهی نمی کردن و احساسشون اینه که ائمه مثل سایر فقها بودن، البته افقه فقها بودن، اعلم علما بودن، چون افقه فقها و اعلم علما بودن از بقیه بهتر می فهمیدن، ولی خب افقه فقها هم اشتباه میکنه گاهی وقتا، و قائل به رأی و نظر و اجتهاد امام بودن، یعنی معتقد بودن ائمه اجتهاد میکنن همه اینا حکم الله نیست که امام میگه. امام در حقیقت یه کبریاتی داره، یه قواعدیست. مثلا فرض کنید همه 500 حدیث از پیغمبر بلدن، ایشون 700 تا بلده. همه از هر کسی گرفتن، ایشون از یه مسیر صحیحی گرفته. ولی به هر حال از مجموع اون چیزی که از پیغمبر گرفته، یه چیزهایی رو امام اومده به صورت فتوا به مردم ارائه کرده که در بعضیش هم اشتباه کرده. حضرت آیت الله میخوان بفهمن که امام در ظروف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی متنوعی بوده که این نه تنها در اهل سنت بلکه در خود شیعیان هم وجود داشته. یه عده قالی بودن، یه عده مقصر بودن، یه عده جدید العهد به امام بودن، یه عده به هر حال امام رو قبول داشتن و دوست داشتن، ولی خلاصه اینو نمیتونستن بپذیرن که چجوری میشه این همه اصحاب پیغمبر دروغ بگن. مردمی که ما نمازشون رو میبینیم، روزشون رو میبینیم، التزامشون رو میبینیم، و شما باز دارید خلاف اونا حرف میزنید. خب امام با این مردم چجوری میتونه مر حق رو یه دفعه برای همه اینها بگه؟ لامحال بخشی از این رو باید کتمان کنه، و دلیلش هم مدارای با مردمه، چون اصلا تحملشو ندارن. قالیان به یه طرف دیگه میرن. یه حدیثی هست تو نهج البلاغه، حضرت امیر داشتن از آینده خبر میدادن، یه کسی بلند شد گفت یا امیرالمومنین تو علم غیب داری؟ حضرت فرمودن لیس هو به علم غیب، انما هو تعلم من ذی علم. مثلا فرض کنید حضرت امیر لعل شاید میدیدن، خب اگه بگن بله ما هم از غیب خبر داریم، یا اصلا تحملشو نداشت. حضرت میفهمن انما هو تعلم من ذی علم، من از پیغمبر یاد گرفتم، اینا علم غیب نیستم سنیر. یا مواردی از این دست که خب ائمه با مردم این چنین مواجه بودن. خب به هر حال این حرفایی که ایشون زدن همش درسته، یعنی شواهدی بر همه این حرفا وجود داره. اما سوال از حضرت آیت الله اینه که امام چی رو کتمان میکرده؟ این مهمه. یعنی غیر از موسعات هم چیزی بوده که امام کتمان کنه؟ بله، شما میتونید نماز قصر بخونید یا تمام. امام تمامشو نمیفرمودن، میفرمودن قصر بخونید، یا خودشون قصر میخوندن. اینجا یه واجب تخییریست، یه عدلش رو امام میفرمودن. اما میشده یه عمل واجبم امام کتمان کنه نفرمد واجبه، یه عمل حرامم کتمان کنه امام نفرماید حرامه؟ آیا برای مدارای با مردم امام حکمهای الزامی رو کتمان میگردن یا حکم الزامی رو کتمان نمیکردن؟ من عرضم اینه که تمام این عواملی که ایشون میفهمن درسته، مردم متنوع بودن، معرفتشون مختلف بوده، نفوسشون متفاوت بوده، دریافتهاشون متفاوت بوده، همه اینا درسته، ولی اینکه امام چی رو کتمان میکردن مهمه. یعنی ما در غیر موسعات هم داریم که امام حقیقت رو کتمان بکنه. مثلا واجب رو به مردم نگه واجبه، حرام رو به مردم نگه حرامه، نجس رو به مردم نگه نجسه، پاک رو به مردم نگه پاکه، که این بعد نتایجش در سایر موارد زندگیشون باشه. این مهمه که ایشون اثبات کنن، و الا این شواهد شواهد درستیست. در موسعات هم عرض کردیم بله امام لعل کتمان کنن، مثلا یه مستحبی رو امام نفرماین، یه مکروهی رو نفرماین، اینم ممکنه چون سخت میگذره بر مردم. ولی اما این که امام بیاد واجب رو کتمان کنه، عرض کردیم لتبینن نهول ناسه ولا تکتمونه، خصوصا در فرض سؤال. باز من به این نکته اشاره کنم، ائمه گفتن که ما وظیفه بیان ابتدایی نداریم، امام مسئلش مسئله کعبه است، تو تا ولا تعدی. بله ما وظیفه نداریم بیایم به مردم بگیم مردم بیاید من بهتون بگم نماز چجوریه، روزه چجوریه، حج چجوریه. این درسته، ولی این که اگه شما سوال کردید ما وظیفه نداریم جواب سوال شما رو بدیم. یعنی شما پرسیدید این واجبه یا واجب نیست، این مبطل نمازه یا مبطل نماز نیست، امام هم میدونه که این مبطل نمازه اما داره کتمان میکنه. چرا کتمان میکنه؟ مثلا اهل سنت اینو مبطل نمیدونن، امام اگه بگه مبطله الان این آقا خیلی اذیت میشه، خیلی ناراحت میشه. چجوری شما میگید مبطله؟ آیا همچی چیزی داریم که امام یه چیز الزامی رو کتمان بکنه؟ اصلا این چنین حقی وجود داره که امام کتمان بکنه یا نه؟ حالا به تقیه خواهیم رسید. خب تقیه، آقایان میگن یک قسم تقیه، تقیه مداراتیه، چون تقیه و خوف بر نفس مراتب داره دیگه. یه وقت خوف بر نفس خودش امام، یه وقت خوف بر نفس شیعیانه، یه وقت خوف بر نفس نیست، خوف بر تزییقاته، اذیت میکنن، سخت میگیرن، حرف میزنن، مشکل ایجاد میکنن. چون اصحاب ائمه گاهی میمدن پیش امام شکوه و شکایت میکردن، میگن تو بازار و کوچه که مردم همش به ما حرف میزنن، یعنی این جعفریه، این فلانه، اینا اینطوریان، اونا تو کوچه بازار انقدر به ما حرف میزنن. خب بله، تقیه امام یه چیزی بگن که مردم حرف نشنون، این یه نوع تقیه است. آیا واقعا اینطوری بوده یا امام مرحق رو میگفتن؟ مگر تقیه بر خوف نفس خودشون یا شیعیان، که اونجا بگیم تقیه بر خوف نفس خب یه چیز مهمتری بود. ولی الان حضرت آیت الله اصلا بحث تقیه ندارن، بحث مدارا دارن. اون تقیه و اقسامش رو در آینده خواهیم گفت. این که الان زراره نمی کشه اگه امام بگن این چنینه. نکنید باز من بین وقت حاجت و غیر وقت حاجت دارم تفصیل قائل میشم. غیر وقت حاجت یعنی زراره اومده سوال تعلیمی میکنه، الان اصلا حجم نمیخواد بره. فرض کنید زراره الان حج نمیخواد بره، بعد داره یه سوال تعلیمی از امام میپرسه، امام مداراتن بعضیاشو نگن، میگن حالا بعدم بهت میگم، حالا یه روزی بهت میگم، این مشکلی نداره، ولی وقت حاجت رو من عرض میکنم. فقط این نکته رو بهش توجه داشته باشید. وقتی که میگیم وقت حاجت، وقت حاجت وقت حاجت سائل نیست، ما وقت حاجت مسلمین عامه شیعیانه. وقت حاجت سائل این آقا نمیخواد بره مکه، صد نفر دیگه که میخوان برن مکه. یعنی اگر این آقا به عنوان یکی از اصحاب شناخته شده امام صادق مردم ازش حدیث میگیرن، برگرده به مردم بگه امام ازشون پرسیدن همچی چیزی رو نگفتن، درسته این آقا مستطیع نیست یا حج نمیخواد بره، خب صد نفر دیگه تو این شهر و دیار هستن که میخوان حج برن. الان اگه امام صادق جواب سوال اینا رو نده، حجشون میشه حج باطل. آیا ما داریم که امام به خاطر این مسائل کتمان کنه حقیقتو؟ یه چیز الزامی، یه چیز غیر الزامی باشه، بله یه چیز الزامی. پس ما وقت حاجت رو تفکیک میکنیم، ولی در وقت حاجت هم این نکته رو باید توجه داشته باشید. یعنی بعضی ها میگن شاید سائل اصلا وقت حاجتش نبوده. بله سائل وقت حاجتش نبوده، ولی مردم اون زمان که وقت حاجتشون بوده. یعنی حکم حکمی نبوده که آدم بگه مثلا 50 سال آینده مردم باید عمل کنه. مگه میشه نماز وقت حاجت نباشه؟ مگه میشه روزه وقت حاجت نباشه؟ مگه میشه حج وقت حاجت نباشه؟ اونم یه افراد ناشناس نه، یه افراد ناشناس اینه که یه آقای گذری اصلا هیچ از اصحاب حضرت به معنای اینایی که حدیث میشنون و مردم میشناسن که این به هر حال شاگرد امام صادق نباشه، گذری از امام یه چیزی میپرسه، کسی هم از او حدیث نقل نمیکنه یا خیلی گفتش اعتنا نمیکنه، اون ممکنه. ولی اینهایی که خودشون منبع حدیثن، اینا حتی تفصیل وقت حاجت خیلی معنا نداره. مگر موسم حج طولانی بوده، امام گفتن تا موسم حج، حالا به زراره خواهم گفت که چی شد تا موسم حج. بعد به این ارزم برسید، این خیلی نکته مهمی. گاهی وقتا ما خودمون در تعارض روایات تقسیم میکنیم، تعارض روایات نسبت به راوی واحد، نسبت به روات متعدد. راوی واحد یعنی چی؟ یعنی اگه زراره روایت متعارض نقل میکنه، اگه زراره خودش روایت متعارض نقل میکنه، این فرق است بین اینکه زراره یه چیزی نقل کرده یک کس دیگه یه چیز دیگه نقل کرده. در چی تفاوت داره؟ در این تفاوت داره که زراره حداقل خودش باید بفهمه که این متعارضه و باید یه جوری جمع تعارض بکنه، یا باید تذکر بده که امام مختلف حرف زدن. اونهایی که خودشون اصل داشتن و کتاب داشتن، اگر روایات خودشون متعارض باشه، به امام تذکر ندن که آقا من قبلا ازتون پرسیدم شما یه چیز دیگه گفتید، اینها در حقیقت تعارض روایاتشون یه جور دیگه باید حل بشه. حلش به چیه؟ حلش به اینه که اینا قرائن داشته، یعنی اصلا در نگاه خود زراره این دوتا روایت متعارض نبوده. ممکنه شما بگید زراره شاید یادش نیست 5 سال قبل چی پرسیده، اینا کتاب داشتن، اصل داشتن، اینا مراجعه میکردن. مگه شما ندارید که خود همینها از امام باقر سوال کردن، باز اومدن از امام صادق سوال میکنن؟ خودش میگه من قبلا از پدرتونم پرسیدم، حالا میخوام از شما بپرسم. یعنی اینطوری بوده که گاهی وقتا یه حدیث رو بر دو امام عرضه میکردن. چرا بر دو امام عرضه میکردن؟ چون احساس میکردن شاید امام قبلی شرایط بیان حقیقت رو نداشته، تقیتاً گفته. گاهی وقتا یک سوال رو از امام صادق چند بار میپرسه، حواسش هست ها. یعنی اینطوری نیست که فراموش کرده قبلا اینو از امام پرسیده، در اینی که یادش اینو قبلا از امام پرسیده بازم از امام سوال میکنه. میگه شاید اون دفعه که پرسیدم شرایط شرایطی بوده که امام مرحق رو نگفته، تقیه گفته، دوباره میپرسم. چی میخوام عرض کنم؟ میخوام بگم یه کسی که از فقهاء اصحابه کتاب و اصل داره، پیگیری یادگیری مسائله، اگه اون دوتا روایت متعارض نقل بکنه و به تعارضش نه نزد امام و نه بعد از امام اشاره نکنه، معناش اینه که زراره این دو روایت رو متعارض نمیدیده. خب چرا متعارض نمیدیده؟ چون هر کدوم قرینه ای داشته، یعنی یه جوری بوده که این دو روایت روایت متعارض نیست. من بعدن عرض خواهم کرد این تو تقسیمات های سیستانی نیست، یکی از اسباب تعارض فهم ماست. یعنی یک سر تعارض ما داریم بد میفهمیم. ما چرا بد میفهمیم؟ چون قرائن نداریم، چون تو فضا نیستیم. ولی اونی که از امام پرسیده و اصلا متعارض نفهمیده، این روایت امام تعارضی نداشت. چون اگه تعارض داشت همونجا خودش به امام میگفت که به هر حال این تعارض داره. حالا برگردیم به بحث کتمان. به هر حال ایشون فرمودن یکی از اسباب کتمان مدارایه و مدارا هم به این اسبابه، ولی با وجود این ثابت نشد که آیا امام حکم الزامی رو هم مدارا میکرده یا حکم الزامی رو مدارا نمیکرده. اونی که مدارا میکرده صرفا از موسعات بوده، این در کلام ایشون روشن نشد. حالا البته ایشون یه بحث دیگه ای دارن که بیشتر روشن میکنن، ولی این شواهد بر کتمان و حکم الزامی دلالت نمیکنه. اللهم صل علی محمد.